جاوید جان سلامونه.
سلام عرض میکنم. تشکر از شما. صبح همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم اکنون برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه سوم ماه عقرب سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 25 اکتبر سال 2011 میلادی. گزارش و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. این هم مهمترین سرخطا. قرار است لوی جرگه عنعنوی در اواخر ماه عقرب امسال برگزار شود. در یک عملیات گسترده بیش از 200 تن از شورشیان در شرق افغانستان کشته و دستگیر شدند و انتظار می رود جسد معمر قذافی رهبر سابق لیبیا امروز در یک منطقه نامعلوم به خاک سپرده شود. مشروع خبرها. قرار است لوی جرگه عنعنوی در اواخر ماه عقرب امسال برگزار شود. مسئولین کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگویند بیش از 2000 تن در این جرگه شرکت خواهند کرد. صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه بر رادیو آزادی گفت آخرین لیست از اعضای جرگه در یکی دو روز آینده برای تایید نهایی برای رئیس جمهور فرستاده خواهد شد.
تاریخ برگزاری جرگه ماه عقرب هفته آخرش است. کسایی که به جرگه دعوت میشن 2030 نفر کسایی هستند که اعضای جرگه هستند.
انتظار می رود در لوی جرگه عنعنوی که در کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد بیشتر روی تامین صلح و امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا مشوره های صورت گیرد. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. ناتو میگوید در یک عملیات که در شرق افغانستان راه اندازی شده بود در حدود 200 تن از شورشیان کشته و یا هم دستگیر شدند. جنرال کارسن جکوبسن سخنگوی آیسف در کابل گفت حداقل 20 تن از اعضای شبکه حقانی در میان کشته و بازداشت شده های این عملیات شاملند. به گفته او در این عملیات تقریبا 25000 سرباز افغان و 11000 عسکر خارجی سهم داشتند که در نتیجه آن در حدود 400 کیلوگرم مواد منفجره، اسلحه و چندین پایه کامپیوتر نیز به دست آمده است. وزارت دفاع پولند میگوید یک عسکر این کشور در جریان گزمه در ولایت غزنی کشته شده است. این وزارت دیروز گفت این عسکر شام یک شنبه در نتیجه انفجار یک بم شدیداً زخمی شد و سپس در شفاخانه جان داد. در این رویداد یک عسکر دیگر این کشور نیز زخمی شده است. اکنون تعداد عسکر پولندی که پس از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان کشته شدند به 31 تن رسیده است. پولند در حال حاضر در حدود 2600 عسکر در افغانستان دارد که اکثر آنها در ولایت غزنی مستقرند. حالا هم در منطقه و جهان. انتظار می رود جسد معمر قذافی رهبر سابق لیبیا امروز به خاک سپرده شود. جسد او به روز دوشنبه از شهر مزراته جایی که او از مرگش به این سو در یک سردخانه نگهداری می شد انتقال داده شد. یک مقام اداره شورای ملی انتقالی لیبیا گفته که قذافی در یک محل نامعلوم در یکی از دشت ها به خاک سپرده خواهد شد. معتصم پسر قذافی و همچنان یکی از همکاران وید نیز در محل نامعلوم دفن خواهند شد. معمر قذافی پنجشنبه هفته گذشته در شهر سرت کشته شد و مرگ او بعد درگیری های 8 ماهه در لیبیا نقطه پایان گذاشت. جسد نصرت بوتو همسر ذوالفقار علی بوتو رئیس جمهور سابق پاکستان در ایالت سند به خاک سپرده شد. در مراسمی که به همین منظور برگزار شده بود آصف علی زرداری رئیس جمهور و شماری از مقامات ارشد حکومت پاکستان در کنار هزاران تن دیگر شرکت داشتند. حکومت پاکستان به خاطر مرگ نصرت بوتو 10 روز را به عنوان رخصتی ملی اعلان کرده است. همسر رئیس جمهور سابق و مادر بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان به روز یکشنبه در نتیجه بیماری به عمر 82 سالگی در دبی درگذشت. او برای دو بار در پارلمان پاکستان به حیث وکیل انتخاب شده بود و تا اواسط دهه 80 میلادی حزب مردم پاکستان را رهبری میکرد. ایالات متحده آمریکا سفیرش را از سوریه بیرون کرده است. به گفته مقامات آمریکایی این اقدام به خاطر صورت گرفته که تهدیدهای موثق در مورد مسئولیت سفیر این کشور در دمشق وجود داشت. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که بازگشت دوباره رابرت فورد سفیر این کشور در دمشق به کارش به وضعیت امنیتی سوریه ارتباط دارد. در عکس العمل به این اقدام سوریه اعلان کرده که آماد مصطفی سفیرش در واشنگتن را برای مشوره فراخوانده است. انتظار می رود نتایج نخستین انتخابات آزاد در تونس امروز اعلان شود. حزب اسلامی میانه رو انعاده ادعا کرده که در انتخابات روز یکشنبه به پیروزی رسیده است. در یک انتخابات بی سابقه در تونس که پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی رهبر سابق این کشور برگزار شد، در حدود 90% افراد واجد شرایط رایدهی شرکت کرده بودند. در حال حاضر شمارش آرا در بسیاری از مناطق تونس جریان دارد. و روسیه و ارمنستان به صورت مشترک به خاطر زلزله اخیر در ترکیه با رئیس جمهور و مردم این کشور ابراز همدردی کردند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه و سرژ سرکیزیان رئیس جمهور ارمنستان دیروز مشترکاً با عبدالله گل امتای ترکیهشان تلفن کرده و از کشته شدن صدها تن در زلزله روز یکشنبه در ترکیه با وی ابراز همدردی کردند. کرملین میگوید که سرکیزیان هم در این گفتگوها شرکت کرد و گفت که از امتای ترکیهش حمایت میکند. عبدالله گل هم از این اقدام رئیس جمهور ارمنستان ابراز خرسندی کرده است. روابط ترکیه و ارمنستان به خاطر قتل 1.5 میلیون ارمن در جریان جنگ جهانی اول توسط ترک‌های عثمانی و همچنان منطقه جدا شده ناگورنو-قره‌باغ از آذربایجان از سالها به این سو خوب نبوده است. اکنون سرژ سرکیزیان تلاش‌های همتای روسیه‌اش را به خاطر بهبود روابط ارمنستان و آذربایجان مورد ستایش قرار داد. با میانجیگری و شرکت رئیس جمهور مدودف، رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان 10 نشست را برگزار کرده و 3 اعلامیه را هم امضا کردند که برای تامین صلح در منطقه و حداقل اعتماد دو جانبه، اگر این طور نگویم برای ایجاد نشانه های از اعتماد کمک کرده است. منطقه ناگورنو-قره‌باغ را ارمنی ها در یک جنگ به کمک ارمنستان تصرف کردند. با آنکه در سال 1994 میلادی آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان نافذ شد، اما تا حالا سرنوشت منطقه ناگورنو-قره‌باغ معلوم نیست. پایان خبرهای این ساعت. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 7:37 به وقت کابل شد و در ادامه این مجله خبری. قرار است لوی جرگه عنعنوی در اواخر ماه عقرب امسال برگزار شود. سفیر سابق امریکا در کابل میگوید اگر کمک های جامعه بین المللی با افغانستان ادامه نیابد، بقای نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 با خطر روبرو خواهد بود. ناتو از کشته و بازداشت شدن در حدود 200 شورشی در عملیات اخیر در شرق کشور خبر می‌دهد. مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند حکومت باید در بخش عملی ساختن قرارداد تجارت و ترانزیت با پاکستان موقف جدی را اختیار کند. دستگاه‌ها و سیمکارت‌های غیر قانونی تهدید برای امنیت و اقتصاد.
بعضی سیمکارت‌ها را همی گروه‌های اختطافچی یا فرزن جرایم سازمان یافته و همی قسم کسایی که در بخش مواد مخدره فعالیت‌هایی را می‌کنند ممکن است که اینا را به دست بیارند.
در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. در خبرها داشتیم که قرار است لوی جرگه عنعنوی در هفته آخر ماه عقرب امسال در کابل برگزار شود. در این مورد صحبت داریم تا دقایق بعد با سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنعنوی افغانستان. سفیر پیشین امریکا در کابل میگوید اگر کمک های جامعه بین المللی با افغانستان ادامه نیابد، بقای نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی با خطر روبرو خواهد بود. کارل آیکنبیری گفته تا سال 2014 مصارف نیروهای امنیتی افغان به 7 میلیارد دلار میرسد و حکومت افغانستان توانایی پرداخت این مقدار پول را نخواهد داشت. قرار است تا اواخر سال 2014 نیروهای امنیتی افغان تمامی مسئولیت های امنیتی کشور را به عهده گیرند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
قمندان پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان و سفیر قبلی این کشور در کابل جنرال متقاعد کارل آیکنبیری بالای توانایی نیروهای افغان برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان در سال 2014 ابراز شک و تردید کرده است. آیکنبیری میگوید زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، مصارف حکومت افغانستان تنها بالای سکتور امنیتی 3 برابر بیشتر از عواید آن خواهد بود. شمار زیاد از کارشناسان بالای این نکته شک دارند که آیا نیروهای افغان خواهند توانست تا سال 2014 پای خود بیستند و به کمک های جامعه جهانی متکی نباشند. آیکنبری که از سال 2009 تا سال 2011 سفیر امریکا در کابل بود، در سخنرانی در پانتون ملی استرالیا گفت از سال 2002 تا حال در بلند بردن تعداد و توانایی های سربازان اردوی ملی افغانستان پیشرفت شده است، اما با آن هم ایجاد یک نیروی مقاوم امنیتی در افغانستان خیلی گران تمام می شود. ایکنبری در ادامه سخنانش گفت باور دارد که مصارف نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 به 7 میلیارد دلار میرسد و سوال اینجاست که این پول را کی خواهد پرداخت. به گفته ایکنبری حکومت افغانستان ممکن است تا سال 2014 عواید ملیش را بین 2 تا 2.5 میلیارد دلار برساند. بنابراین اگر آمریکا و یا دیگر همپیمانهای غربیش پول فراهم نسازند، نیروهای امنیتی افغان بقا نخواهند کرد. ایکنبری از نگاه سیاسی نیز بالای اعتماد بر نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده، این سوال را مطرح کرد که آیا این سربازان به حکومت مرکزی وفادار خواهند بود یا به افراد با نفوذ مناطقشان. این جنرال متقاعد آمریکایی گفت هنگام سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، 4 موضوع را نیروهای بین‌المللی مهم می‌پندارند: حمایت از طالبان و موجودیت پایگاه‌های شورشیان در پاکستان، توانایی نیروهای افغان برای حفظ امنیت مردم این کشور، ثبات اقتصادی و از بین بردن فساد اداری در افغانستان. ایکنبری افزود چیز دیگری که اهمیت زیاد دارد توانایی حکومت افغانستان در از بین بردن فساد اداری است. سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در کابل از سوی دیگر روی این نکته تاکید کرد که تا سال 2014 همه سربازان آمریکایی افغانستان را ترک نخواهند کرد، بلکه تعداد چشمگیر نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند تا کمک هایشان با حکومت این کشور را ادامه بدهند.
مجله خبری رادیو آزادی.
قرار است لوی جرگه عنعنوی در هفته آخر ماه عقرب امسال در کابل برگزار شود. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگویند در این جرگه بیش از 2000 تن شرکت میکنند و در مورد قرارداد همکاری های دراز مدت استراتژیک با آمریکا و دریافت میکانیزم مشخص برای تامین صلح در کشور مشوره خواهند کرد. احمد جعفر احمدی در همین مورد با صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری این جرگه صحبت کرده و نخست از او در مورد آمادگی ها برای راه اندازی لوی جرگه عنعنوی پرسیده است. خانم صدیقی چنین میگوید:
قسم معلوم میشه که کمیسیون تدارک لوی جرگه عنعنوی تقریبا کارش با پایان میرسه و در این روزا ما فقط سر لیست مدعوین کار میکنیم که تقریبا لست فاینل شده یا به آخر رسیده و تقریبا مشکلاتی که وجود داشت از ولایت مختلف لستایی که آمده بود دوباره ما لستا را مسترد کردیم با تغییراتی که مد نظر بود که البته نظر خود هر ولایت در زمین خاصی ما لستا را مسترد کردیم. لستا دوباره با تغییراتی که اونا در نظر گرفتن دوباره آمد. یکی دو روز دیگه هم منتظر دیگه هستیم که لستا بخیر با پایان برسه. با دو روز برای رئیس جمهوری به خاطر امو آخرین صحه گذاری روی لستای مدیون از طرف جناب رئیس جمهور میشه که با پال را برای رئیس جمهوری میفرستیم. تاریخ برگزاری جرگه ماه عقرب هفته آخرش است. کسایی که به جرگه دعوت میشن 2030 نفر کسایی هستند که اعضای جرگه هستند و از تمام ولایت افغانستان جمع مهاجرین از کشور پاکستان، ایران، یک تعداد از کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا.
میشه برای ما بگوین که تا حالا چه تعداد از افراد برای شرکت در این جرگه ثبت نام کردند؟
یقینا کسایی که به صد فرم خانه‌پوری کردن اونا حاضر به ای هستن یا علاقمند به ای هستن که در جرگه شرکت کنن و حتی تعداد زیاد مردم تلفون ها و مکاتیب از طرف سازمان های سیاسی، از طرف جامعه مدنی، از طرف کسایی که به اسلام متنفذ قوم هستن، یعنی حتی تقاضا بیشتر از آن چیز است که ما کار بکنیم.
خانم صدیقی، نگرانی های وجود دارد که گویا این جرگه بیشتر سمبولیک هست و دری از نماینده های واقعی مردم برای شرکت دعوت صورت نگرفته. چه است پاسخ شما به این انتقادها؟
جناب احمدی صاحب، اصلا موضوع در اینجا است که نظر به تعداد نفوس کشور زاید ممکن است که تمام مردم شامل جرگه شوند. بنا به او خواهش ما از تمام وطندارای ما اینه نیست که واقعا اینا صاحب صلاحیت هستند و صاحب عزیز هستند که نمایندگی از مردم خود کنند، ولی مشکل در اینجا است که آدم نمیتونه همه را دعوت کنند.
بله خانم صدیقی، بله با معذرت، میشه برای ما بگوین که چه معیارهای برای انتخاب اشتراک کننده های جرگه در نظر گرفته شده؟
مثلا مردمایی که واقعا متنفذ هستند، صاحب صدا هستند و صاحب بیسلاسی ما هستند که از جمله تمام اعضای هر دو اتاق مجلسین شورای ملی افغانستان 30% شوراهای ولایتی افغانستان نماینده های زنان سرشناس کشور نمیستند. شوارا از وزارت اطلاعات فرهنگ، از کسایی که شامل نهادهای جامعه مدنی هستند و سکتور خصوصی و همچنان نماینده های از معلولین و معیوبین کشور، نماینده جوانای افغانستان، نماینده های از مهاجرین کشور و کسایی که در داخل مملکت هستند و اونا علاقمند از این که باید حتما در مسائل ملی سهم بگیرند.
صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. سرخط خبرها، ناتو میگوید در یک عملیاتی که در شرق افغانستان راه اندازی شده بود در حدود 200 تن از شورشیان کشته و یا هم دستگیر شده اند. سخنگوی آیسف در کابل گفته حداقل 20 تن از اعضای شبکه حقانی در میان کشته و بازداشت شده های این عملیات شاملند. قرار است لوی جرگه عنعنوی در اواخر ماه عقرب امسال برگزار شود. مسئولین کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگویند بیش از 2000 تن در این جرگه شرکت خواهند کرد. یک اسکر پولندی در جریان گزمه در ولایت غزنی کشته شده است. وزارت دفاع پولند دیروز گفت این اسکر شام یکشنبه در نتیجه انفجار یک بم شدیداً زخمی شد و سپس در شفاخانه جان داد. انتظار می رود جسد معمر قذافی رهبر سابق لیبیا امروز به خاک سپرده شود. جسد او به روز دوشنبه از شهر مزراته، جایی که از او از مرگش به این سو در یک سردخانه نگهداری می شد، انتقال داده شد. ایالات متحده آمریکا سفیرش را از سوریه بیرون کرده است. به گفته مقامات آمریکایی این اقدام به خاطر صورت گرفته که تهدیدهای موثق در مورد مسئولیت رابرت فورد در دمشق وجود داشت. و جسد نصرت بوتو، همسر ذوالفقار علی بوتو، رئیس جمهور سابق پاکستان در ایالت سند به خاک سپرده شد. حکومت پاکستان به خاطر مرگ او 10 روز را به عنوان رخصتی ملی اعلان کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش ها و مطالب خبری تا دقایق بعد. حالا از سلطان محمد سرور بشنیم که کدام مطالب مقاله ها در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان نشر شدند.
روزنامه وال استریت جورنال می نویسد با تلاش های اخیری که واشنگتن برای بهبودی روابط با رئیس جمهور افغانستان برای انداخت، بعد از آن یک ضربه محکم ناگهانی وارد شد که رئیس جمهور کرزی روزشنبه گفت اگر جنگ میان آمریکا و پاکستان رخ دهد، افغانستان در کنار پاکستان ایستاده خواهد شد. روزنامه می نویسد شیدا محمد عبدالی، معاون مشاور رئیس جمهور کرزی در امور امنیت ملی، روز یکشنبه گفت سخنهای رئیس جمهور خارج از مفهوم و محتوا استفاده شده و انعکاس دهنده کدام تغییر در پالیسی افغانستان نمی باشد. روزنامه می افزاید که رئیس جمهور کرزی و آمریکا در چند هفته اخیر پاکستان را زیر فشارهای مزید قرار دادند تا پناهگاه‌های افراد شبکه حقانی در مناطق قبایل را که مسئول خطرناکترین حملات بر نیروهای افغان و خارجی در افغانستان پنداشته می شوند یک طرف سازد. مقامات افغان همچنین استخبارات پاکستان را به دست داشتن در قتل ماه گذشته برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان و رئیس جمهور سابق کشور متهم می کنند، ولی پاکستان این اتهامات را رد می کند. روزنامه وال استریت جورنال می افزاید که رئیس جمهور کرزی اوایل ماه جاری به هند رفت و یک پیمان استراتژیک را با این کشور که رقیب دیرینه پاکستان محسوب می شود امضا کرد. مقامات پاکستانی این اقدام را یک انتقام سیاسی تلقی کرده خشمگین شدند. رئیس جمهور کرزی در اظهارات روز شنبه خود به یک کانال تلویزیونی پاکستان این کشور را برادر خواند و گفت افغانستان به آمریکا و هیچ کشور اجازه نخواهد داد که اراده خود را بر افغانستان بقبولاند. او در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون جیو گفت افغانستان یک برادر است، اما لطفاً از همه راه‌ها و وسایلی که ما را اذیت می‌کند و اکنون شما را هم اذیت می‌کند دست بردار شوید. بیایید تا همکاری جدیدی را میان هم آغاز کنیم. در این میان نشریه یورو ایشا ویو یک مقاله را درباره قیودات اخیری که به نشر دو فیلم در افغانستان در این اواخر وضع شد نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد فیلم همسایه قتل مزنون صدها افغان مهاجر را در یک اردوگاه ایران در سالهای 1990 به تصویر می کشد. در این فیلم دست داشتن پاسداران ایرانی در کشتار در حدود 600 مهاجر افغان که در اردوگاه سفیدسنگ اعتصاب کرده بودند به نمایش گذاشته می شود. همچنین در این فیلم نشان داده می شود که تیاره های جنگی ایران هم از بالا بر بازداشت شدگان فیر می کنند. نشریه می نویسد چون مقامات ایران هرگز به تحقیقات مستقل درباره ماجرای سفیدسنگ اجازه ندادند، واقعات این رویداد مورد تایید قرار گرفته نمی توانند، ولی کسانی که از این رویداد جان به سلامت بردند روایت های تلخی بر زبان ها دارند. صدیق برمک تهیه کننده افغان این فیلم میگوید این یک داستان است که باید گفته شود، ولی مقامات ایران برای جلوگیری از نشر گسترده این فیلم زیاد فشار وارد کردند که این فشارها تا حد مؤثر واقع شدند. صدیق برمک فیلم اسامه را که شهرت جهانی دارد نیز قبلا تهیه کرده است. نشریه یورو ایشیا ویو می نویسد که قرار بود فیلم همسایه اوایل ماه جاری در یک جشنواره در مزار شریف به نمایش گذاشته شود، ولی قنسولگری ایران این فیلم را غیر اسلامی خواند و نمایش آن را مانع شد. نشریه از صدیق برمک نقل قول می کند که می گوید ما نشر این فیلم را از چندین چنل تلویزیونی در کابل تقاضا کردیم، ولی آنها متاسفانه در لحظات اخیر جواب منفی دادند.
هفت و پنجاه دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. برخی از پیام هایتان که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان بر رادیو آزادی فرستادین تا دقایق بعد. ناتو میگوید ده ها هزار سرباز افغان بین المللی عملیات گسترده ای را در مناطق شرقی افغانستان راه اندازی کرده بودند که به تازگی به پایان رسیده است. به گفته سخنگوی نیروهای ناتو در این عملیات در حدود 200 شورشی کشته و یا هم دستگیر شدند. یک افسر نیروهای آمریکایی گفته است تقریبا 25 هزار سرباز افغان و 11 هزار سرباز خارجی در این عملیات شرکت داشتند. حمید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
ناتو میگوید نیروهایش در عملیات مشترک با نیروهای امنیتی افغان در جنوب شرق افغانستان عملیات گسترده ای را بر ضد شبکه حقانی برا انداخته و حدود 200 شورشی را کشته و یا دستگیر کردند. جنرال کریستین جیکوبسن سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان گفت در این عملیات هزاران تن از سربازان افغان و بین المللی شرکت داشتند. و افزود در میان شورشیانی که دستگیر شده و یا به قتل رسیدند حداقل 20 تن آنان با شبکه حقانی که مراکز آن در وزیرستان شمالی است رابطه داشتند. جنرال جیکوبسن گفت حدود 180 تن دیگر از این شورشیان اعضای گروه طالبان و دیگر گروه‌های شورشی بودند. به گفته او تا هنوز همه این افراد شناسایی نشدند. سخنگوی نیروهای ناتو افزود تقریبا نصف افرادی که با گروه حقانی ارتباط داشتند و در این عملیات کشته شدند سرگروپ‌ها و نصف دیگر آنان کسانی بودند که در ساختن بم مهارت داشتند و یا هم در طراحی حملات و یافتن پناهگاه‌ها برای شورشیان نقش داشتند. با گفته جنرال جیکوبسن کشته شدن این افراد ضربه محکم به شبکه حقانی بود و توانایی این گروه را به خاطر اجرای حملات بیشتر کاهش داد. نیروهای افغان و بین‌المللی در جریان دو سال گذشته حملات گسترده را بر ضد شورشیان در ولایت‌های قندهار و هلمند برا انداخته و آنها را در این مناطق تضعیف کردند. اما اکنون ناتو تلاش دارد تا در مناطق جنوب شرقی افغانستان با راه اندازی همچو حملات شبکه حقانی را نیز ضعیف بسازد. گفته می‌شود شبکه حقانی در حمله بالای سفارت آمریکا در کابل و حملات دیگر پیچیده و خطرناک دست داشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد شبکه حقانی در پاکستان مرکزیت دارد، اما در ولایت های پکتیا، پکتیکا و خوست که با وزیرستان همسرحدند عملیات می کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون هم هفته گذشته از پاکستان خواست تا بر ضد این شبکه عملیات کند. حکومت های ایالات متحده آمریکا و افغانستان در گذشته نیز بارها همچو درخواست را از پاکستان کرده اند. اکنون سخنگوی نیروهای ناتو می گوید هدف شبکه حقانی آن است تا در مناطق جنوب شرقی افغانستان نفوذش را بیشتر سازد و از این طریق زمینه را برای راه اندازی حملات بالای کابل مساعدتر سازد. جنرال کریستین جیکوبسن گفت گروه حقانی یک شبکه جنایتکار در جمع شبکه های تروریستی است و نیاز است تا بر ضد این شبکه در هر دو سوی مرز عملیات شود. از سوی دیگر یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در کابل دگرمن جیمی کامینگز می گوید در عملیات یاد شده بالای مناطق جنوب شرقی افغانستان حدود 25 هزار سرباز و پلیس افغان همراه با 11 هزار سرباز نیروهای ائتلاف سهم داشتند. وی گفت این عملیات در 12 ماه اکتبر آغاز شده بود و در 20 همین ماه پایان یافت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان یک بار دیگر به حکومت افغانستان هشدار دادند که در بخش عملی ساختن قرارداد تجارت و ترانزیت با پاکستان موقف جدی را اختیار کند. توافقنامه تجارت و ترانزیت میان هر دو کشور پارسال امضا شده بود. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید مشکلات در بخش تطبیق این توافقنامه با اوضاع سیاسی ارتباط نزدیک دارد و آنها از راه‌های مختلف کوشش کردند تا این توافقنامه عملی شود. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
شمار از سرمایه‌داران افغان و مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان حکومت این کشور را متهم می‌کنند که در جهت تطبیق توافقنامه تجارت و ترانزیت با پاکستان موضع جدی را اختیار نکرده است. این افراد در نشست در کابل گفتند تا زمانی که حکومت افغانستان با جدیت در این بخش عمل نکند، پاکستان این توافق نامه را عملی نخواهد کرد. محمود کرزی، معاون هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و صنایع میگوید حکومت باید در اعتراض به این مسئله واردات پاکستان به افغانستان را منع کند.
حکومت یو جدی موقف نیست در پاکستان سر.
حکومت باید در مقابل پاکستان موقف جدی اختیار کند. مردم افغانستان حیثیت خریدار را دارند. پیسه به دستشان است و به پاکستان میدهند. در دنیا هیچ ملت مثل حکومت و مردم افغانستان مجبور نیست. وقتی پاکستان در مقابل ما اینچنین برخورد میکند، باید از واردات آنها به افغانستان جلوگیری شود. آنها منافع افغانستان را به خطر میاندازند و در مقابلش هیچ واکنشی نشان دادن نمیشود.
جدی اقدام دادی به مقابل کنندگان.
سال قبل قرارداد تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان به امضا رسید. به اساس این قرارداد باید به مشکلات تاجران افغان در بندر کراچی و دیگر بنادر رسیدگی شود. موترهای باربری تاجران افغان به پاکستان اجازه ورود پیدا کند و حق انتقال اموال آنان از طریق پاکستان به افغانستان داده شود. اما بر گفته تاجران افغان تا هنوز این توافقنامه تطبیق نشده است و این تاجران حکومت افغانستان را به بی‌کفایتی در این بخش متهم می کنند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان نیز توافقنامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان را مشکل جدی خوانده و می گوید مشکلات ترانزیتی نیز تابع شرایط سیاسی در افغانستان و منطقه است. انوار الحق احدی، وزیر تجارت و صنایع، می گوید تلاش های زیاد را به خاطر حل مشکلات ترانزیتی با پاکستان انجام دادند. اما آقای احدی می گوید مشکلات ترانزیتی با پاکستان از سیما به این طرف کاهش یافته است.
و گزارش آخر ما در این مجله خبری که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان 4 دستگاه غیرقانونی سیم باکس و 100 سیم کارت را که به گونه غیرقانونی به فروش می‌رسید جمع‌آوری کرده است. معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دیروز در کابل به خبرنگاران گفت فروش غیرقانونی سیم کارت ها و موجودیت همجو دستگاه ها در کشور نه تنها زمینه سوء استفاده از خدمات مخابراتی را فراهم می‌سازد، بلکه مشکلات امنیتی را نیز به بار می‌آورد. هر لیوال از کابل گزارش می دهد.
مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان می گویند با استفاده از این دستگاه های سیم باکس مخابره های بین المللی به طور غیر قانونی اجرا می شد. به گفته این مقام ها دو تبع کشور بنگلادش نیز به اتهام مراقبت از فعالیت غیر قانونی این سیم باکس ها بازداشت شدند. انجینیر خیر محمد فیضی، معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی، به روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که به اساس معلومات به دست آمده این دستگاه های سیم باکس ساخت اسرائیل است و از مربوطات حوزه دهم شهر کابل به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
با مجردی که دوج داخل میشن که ملاحظه میکنن که 4 پای دستگاه سیم باکس است برای اجرای مخابره های واردی و ملی که داخل افغانستان میشه به صورت غیر مجاز با استفاده از این دستگاه غیر مجاز. اینا مخابره های بین المللی را انجام میتن و به شکل دزدانه که مطابق احکام قانون تیم نظارتی ای وسایل و تجهیزات مخابراتی را که بدون مجوز قانونی فعالیت داشت اینا ضبط میکنن و به اداره انتقال میدن.
معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگوید که تیم نظارت و کنترل آنان بیش از 2000 سیم کارت را که بدون رعایت پروسه ثبت و به طور غیرقانونی به فروش می رسید جمع‌آوری نمودند. آقای فیضی در رابطه با خطرات امنیتی استفاده از سیم کارت های غیرقانونی چنین میگوید
بعضی سیم کارت ها را همین گروپ های اختطافچی یا فرضاً جرایم سازمان یافته و همین قسم کسایی که در بخش مواد مخدر فعالیت های را میکنن ممکن است که اینا را به دست بیارن و استعمال بکنن و بعد از 24 ساعت یا 48 ساعت یا 3 روز 4 روز دوباره پس او را به طرف بندازن.
این بار نخست نیست که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از ضبط سیم کارت ها و دستگاه های سیم باکس خبر می دهد، بلکه در گذشته نیز در ارتباط به این مسئله افراد به شمول ادبای ایرانی گرفتار شدند. اما به گفته مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با وجود تقاضای مکرر اداره تنظیم خدمات مخابراتی این وزارت دوسیه های این متخلفین تا کنون نهایی نشده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. ولی احمد ظلمه مبارز از پوانتون خوست نوشته پاکستان مار آستین است و دوست شده نمیتواند. جمعه خان متوکل از بدخشان در پیام خود نوشته پاکستان دشمن سوگن خورده افغانستان است، به هیچ صورت نمیخواهد که دولت و مردم افغانستان یک ثانیه نفس راحت بکشن. امریکا بدون حمله نظامی بالای پاکستان چاره دیگه نداره. و امیرالله پویا در پیام خود نوشته حرف آقای کرزی مربوط خودش بوده و مردم افغانستان پاکستان را دشمن سرسخت آزادی جان و خاک خود میدانند. هر کشوری که به پاکستان حمله کنه جوانان افغان در کنار آن ایستاده خواهند بود. با تشکر از همراهیتان با من جاوید نعیمی و سایر همکارانم در این مجله خبری، از همکار تکنیک طاهر روشان هم سپاسگزار هستم. حالا ساعت 8 صبح وقت کابل